أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه على أباه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينه حتى تسكنه أربك طبعا وتمتعه فيها طويلا. الصلاة عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفناك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني زيارتكم. الصلاة على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منبر آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم فرمود. از مواردی که لازم نیست بدن، از مواردی که لازم نیست لباس نمازگزار پاک باشد، با علم به نجاست میتوان نماز خوند اون پوشش هاییست که به تنهایی برای مرد ساتر عورته نمیشه که توش بتونه نماز بخونه. مثلا جوراب، اگه جوراب نجس باشه میشود باش نماز خون، حتی در حالی که توجه هم داریم به اینکه این نجسه. یا کلاه، یا کمربند، یا اونایی که شال میبندن شال. البته اگه شال کمر یه پارچه زیادیه که چند لایه کردن بعد بستن به کمرشون، حجم او اگر یه جوریست، ببخشید مساحتش یه جوریه که او رو دور خود شخص بپیچه، به اندازه سطر عورتین هست. اگر این باشه او هم باید پاک باشه. ولی در مورد کلاه، دستکش، جوراب، اینها نجس بودنش مانعی نداره. عرب در مورد عینک و در مورد انگشتر هم پوشش به کار میبره، چون هر چیزی که ولو بخش اندکی از بدن رو زیر خودش میپوشاند عرب بهش لباس میگه. به همین جهت در رساله ها مینویسن که اگر عینک نجس باشه یا انگشتر نجس باشه، یا برای خانم ها مثلا گردن بندشون یا علنگوشون دستبندشون نجس باشه، اونم مانعی نداره، چون در حقیقت مقدار پوششی که ایجاد میکنه به اون حدی که عرض کردیم نیست. خدای متعال ما و شما را در مسیر بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام صلوات الله علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون علیها السلام، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. وجدت علم الناس كله في اربع، اولها ان تعرف ربك، والثاني ان تعرف ما صنع بك، والثالث ان تعرف ما اراد منك، والرابع ان تعرف ما يخرجك من دينك. چهار رشته داره علوم به درد بخور، معرفت الله و لواحق او مثل معرفت پیامبر و ائمه، و دوم شناخت نعمتهایی که خدا به ما داده، سوم شناخت وظایفمون در پیشگاه خدا، و چهارم شناخت و فهم این که چه راههایی هست و چه زمینه هایی هست که دین منو از دست من میگیره. که روی این چهارمی داشتیم اینجا یه عرایزی عرض میکنیم. گفتیم که در زمان ما یه چیزی پدید آمده که مقداری دین افراد رو تحت تأثیر قرار داده، و اگر بهش بیتوجهی بشه خیلی از اون ناحیه انسان ضربه میخوره. و خود امام صادق علیه السلام فرمود العالم به زمانه لا تهجم علیه اللبابس، کسی که میشناسه دزدانی که در زمان او در کمین نشستند تا گوهر ایمان را از او بربایند، وقتی خوب میدونه که الان چه خبره، این فرد گرفتار اشتباهات پی در پی نمیشه، مورد هجوم خطاها قرار نمیگیره. ولی اگه کسی نشناسه خیلی وقتا احساس میکنه اساسا باید همین گونه بود، به همین شکل هم هیچ ایرادی نداری که باشی. و عرض کردیم چیزی به نام رسانه به معنی عامش الان هر صورت وارد زندگی مردم شده و زندگی من و شما. این رسانه در حقیقت یه رفیق جدیده. انسان به صورت عادی از مصاحبان خودش، از مجالسان خودش، از رفقاش، از همنشینانش رنگ میگیره. این تأثیر و تأثر طرفینی هم هست، ولی بیشتر تأثیر در جهت منفیه. یادم من دوره اوائلی که تو مدرسه تدریس میکردم تو کتابای دینی این روایت بود، بعدن حذف شد این روایت. این روایت از امیرالمومنین علیه السلام بود که فرمود لا تصحب الشریر فان طبعك يسرق من طبعه شرا وانت لا تعلم. از آدمی که بده حتما بپرهیز و با او مصاحبت نکن. لا تصحب الشریر. چرا؟ ازت علتی رو میگن که تو ذهن خیلی ها هست، همونو میخوان بزنن. میفرماید فان طبعك يسرق من طبعه شرا وانت لا تعلم. تو وقتی با او مصاحبت میکنی، طبع تو از او بدی رو میدزده، سرقت میکنه، میرباید. این در حالی که تو متوجه هم نمیشی. خیلی وقتا آدما میگن نه من حواسم هست، فقط با این رفاقت میکنم جوری که بهم لطمه ای وارد نشه. حضرت همینجا رو میخوان بهش توجه بدن که این امر اتفاق نمیفته. به تو یه جوری سرایت میکنه بدی که تو متوجه نمیشه. بعضی وقتا من میرم خونه، بچه های من میگم سیگار کشیدی بابا؟ نه. یه بوی سیگار میدی. میفهمم توی ماشین سوار شدم که کنار دست من یه آدم بوده که خیلی سیگاری بوده و لباسای من بوی سیگار گرفته. من این مقدار که نمیتونم فرار کنم ازش. بالاخره بوی سیگار به لباسای من میگیره. شما تو فضایی باشی که اون فضا فضای گناهه، فضاییست که گناهکار توش تنفس میکنه، تأثیر میگذاره. این تأثیرات حتی تو معاشرت های قهری وجود داره. شما سوار اتوبوس که میشی، سوار مترو که میشی، سوار تاکسی که میشی، آدمایی که اونجا هستن رو شما تأثیر میگذارن، شما هم رو اونها اثر میگذارن. منتها معمولا قدر مطلقه تأثیر در جهت منفی بیشتر از مثبت. قدر مطلقش رو در نظر بگیرید بیشتر خواهد بود، چون انسان همیشه رو به پایین میره، مگر اینکه خدا عنایت کنه، خودش همت کنه و به سمت بالا بره. وقتی شما با رسانه مواجه هستین، در حقیقت یه رفیق پیدا کردین، منتها حالا این رفیق الان در این شکل ظاهر شده. خوبی ها و بدی های او داره رو شما تأثیر میگذاره و خیلی از اوقات اساسا معلوم نیست که او کیه و با چه نیتی داره چیکار میکنه. و این در حقیقت عامل تأثیرگذار جدی شده در زمان ما. قبلا خانواده بود، معلم و دستگاه آموزشی و همین مصاحبت های فیزیکی بود، ولی الان این به او اضافه شده. من نمیخوام فقط بدی این رسانه رو بگم، خوبی هایی هم داره، ولی باید ببینیم در مجموع چقدر برای ما آخرش باقی میمونه. اگر آنچه از اثرات منفی هست بر ما بیشتر بود، طبیعتاً باید او رو کنار گذاشت. این همون جاییست که ما یخرجو که اندینک میشه. یکی از چیزهایی که این رسانه داره اینه که به صورت عام اگه شما دقت بکنید، افراد رو به هر چه بیشتر مصرف کردن تشویق میکنه و اساساً ارزش رو برای انسان‌ها این قرار میده و این رو القا میکنه که هر که مصرف بیشتر و بهتر و در درجات بالاتر میکنه، این از یه انسانیت و ارزش برتری هم برخوردار. این نکته ایست که خیلی جدیه. من یه توصیه به شما میکنم، هیچ کدوم از شما زمان از بچه ها رو دارم میگم، معلمینتون خوب بودن، اما شما بچه ها ایام انقلاب رو و اوائل پس از پیروز انقلاب رو اصلا درک نکردین، هیچ تصوری هم نداریم مگه همین فیلم هایی که نشون میدن. شما دقت کنید توی فیلم هایی که چه پیش از انقلاب در دوران انقلاب بوده یا پس از او پخش میشه، ایام 22 بهمن اینو پخش میکنن، شما دقت کنید که مردم چه لباسایی میپوشیدن. حتی یه وقتای تاریخ انقلاب رو که تاریخ پس از انقلاب رو که نشون میدن، دقت کنید که مسئولین کشور اوائل پس از پیروزی انقلاب اینا با چه فرمی در مقابل مردم ظاهر میشدن، لباسشون چجوری بوده، مردم چجوری بودن. با الان مقایسه کنید میبینید یه تفاوت جدی تو این مسئله پدید اومده و اون لباس ها الان اساسا کاربرد نداره. نه فقط شکل لباس ها، بلکه به صورتی که معلوم جنس لباس ها، جنس پارچه ها، اینا خیلی بهتر شده و پیشرفت کرده. این یک امر کاملا قابل حسه. در زمان گذشته، زمان گذشته که میگم خیلی گذشته نه، کافیه شما از پدرانتون بپرسید، زندگی ها خیلی بسیط‌تر و ساده‌تر بود، الان خیلی گسترش پیدا کرده، خیلی گسترش پیدا کرده. این یکی از آثار رسانه است که هی به افراد این مسئله رو القا میکنه. ممکنه شما بگید چه ایرادی داره؟ ایرادی خودش ابتداعا نداره، اما در کنار او یه فرهنگی ایجاد میکنه و اون فرهنگ اینه که شخصیت من وابسته است به مقدار دارایی ها و امکاناتی که در اختیار دارم. این همونیست که قرآن در سوره فجر میفرماید: فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن و اما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن. انسان این گونه است که اگر در ناز و نعمت به سر بره، مورد احترامم به خاطر مادیتش و موقعیت مادیش قرار بگیره تو جامعه، احساس میکنه پیش خدا ارزشی داره، فیقول ربی اکرمن. اما اگر از جهت مادی یه مقداری زندگیش تنگ بشه و طبیعتا خیلی هم مورد توجه قرار نمیگیره، این میگه ربی اهانن، میگه من پیش خدا ارزش ندارم. ارزش رو در پیشگاه خدا به این میبینه که چه مقدار امکانات داره. اگه دعا کنه پولدار بشه، دعاش مستجاب بشه، اسلام خیلی دین جالبیه. اگر همچین دعای بکنه و مستجاب نشه، یا اعتقادش به دین از بین میره، یا میگه ما پیش خدا من میشه ارزشی نداریم. خدا رو همه اینا با یه کلمه فقط خط کشته و او اینی که میگه کلا، اصلا اینجوری نیست. این فرهنگ درست تو همون راستایی که خدا روش قلم گرفته. وقتی آدم با این فرهنگ جلو بره و خیلی از تصمیماتش متفاوت میشه، خیلی از تصمیماتش، برای انتخاب رشته تحصیلیش، برای انتخاب شغلش، برای اینکه اصلا به افراد ارزش بگذاره، احترام کنه، معیاراش متفاوت میشه، معیاراش متفاوت میشه. خب عرضم رو همینجا امروز متوقف میکنم تا فردا. امروز و دیشب مجالس زیادی به نام یتیم 11 ساله امام مجتبی علیه السلام متبرک شده و میشه و این پسر 11 ساله یکی از 3 پسر امام مجتبی علیه السلام بود که تو کربلا شهید شد. یه پسر حضرت قاسم ابن الحسن، یه پسر دیگه هم امام مجتبی علیه السلام داشتن که اسمش معلوم نیست ولی کنیش معلومه. کنیش هم شبیه کنیه خلیفه اوله. تو پرانتز هم اینجا عرض بکنم، در بین فرزندان ائمه بودند فرزندانی که نام اونها هم نام بعضی از اون افراد بوده یا کنیشون همون کنیه بوده. کنیه اونیست که با اب و ام شروع میشه، مثلا ابو عبدالله کنیه است، ابو الحسن کنیه است، امهانی کنیه است. در بین فرزندان ائمه بودن اینجوری. آیا این نشان علاقه ائمه بوده به اینا؟ جواب اینه که در این زمینه اگر به تاریخ مراجعه کنیم اینجوری نیست. امیرالمومنین یه پسری داشت که نام اون پسر نام خلیفه دومه. خود سنی ها نقل میکنند در کتاب انصاب الاشراف بلازوری هست که این پسر در زمان همون خلیفه دوم به دنیا اومد. وقتی به دنیا اومد خبرش به خلیفه رسید. خلیفه پیغام داد به امیرالمومنین که اسم برای این بچه نذارید تا من بیام به دیدنش. و زمان او هم اینجوری بود که ای توی کاری دخالت میکرد امکان مخالفت با او اصلا وجود نداشت. ان درت فلان احیب من سیف الحجاج، بعدیا که خون ریزی های حجاج ابن یوسف ثقفی رو دیدن گفتن تازیانه او ترسناکتر از شمشیر حجاج بود. ان درت فلان احیب من سیف الحجاج. آمد و اسم خودش گذاشت رو و بعدم دیگه نشد تغییر بده. قبر این شخص، این پسر امیرالمومنین تو عراق هست. اما در مورد کنیه هم اینجوری بود که یه فرد داره چند کنیه بوده. خود امیرالمومنین چندین کنیه داره، ابوالحسن، ابو تراب، ابوالائمه و چند تا کنیه دیگه. کنیه ها رو خیلی وقتا پدران نمیذارن، کنیه ها رو خیلی وقتا دیگران میذارن. یه دفعه به یه کنیه یه شخص معروف میشه. چرا معروف میشه؟ خیلی ضابطه ای نداشته. و خلاصه این همنامی ها به معنی همراهی ها و همدلی ها نبوده. این رو داشته باشید. اما پسر سومی که از امام مجتبی علیه السلام در کربلا بود، این عبدالله بود. عبارت مقتل اینه: خرج عبدالله بن الحسن و هو غلام لم یراهق، هنوز به حد بلوغ نرسیده. خرج من عند النساء، از تو میان خانم ها و خیمه آمد بیرون، به سمت میدان دوید. فشد حتی وقف الى جنب الحسین علیه السلام، تا کنار عموی بزرگوار خودش قرار گرفت. به اون سمت میرفت. فلحقت زینب ابنت علی لتحبسه، حضرت زینب دوید دنبال او تا او رو بگیره. و قال الحسین علیه السلام لها یا اختاه احبسی، حضرتم به زینب اشاره کردن که این بچه رو بگیر، نذار بیاد، نذار بیاد. فعبا و امتنع، این بچه فرار میکرد از دست مادر، از دست عمه. و وقال والله لا افارق عمی، فریاد میزد من از عموم جدا نمیشم، من دست از عموم بر نمیدارم. تا اومد کنار سید الشهدا تو گودال، این در حالی است که جسارت های خیلی زیادی کرده بودن. این مقدار بدونید در لحوف سید ابن طاووس این عبارت، این لحظات آخر با امام حسین کاری کرده بودن که خود اون گزارشگر میگه، میگه که ان الله لم یجعل فی قلب احدهم من الرحمت شیئا. گویا خدا ذره ای از مهربانی در دل هیچ یک از اونها قرار نداد. این بچه کنار عمو هست، یه دفعه میبینه که فاحوا بحر بن کعب الى الحسین بالسیف، یه دفعه دید بحر بن کعب ملعون با شمشیر برهنه داره میاد به سمت عمو. فقال له الغلام ویلك يا ابن الخبيثه، وای بر تو ای ناپاکیزاده، اتقتل عمي، میخوای عموی منو بکشی؟ فضربه بالسيف، شمشیر خودشو بالا برد. این بچه هیچ سلاحی هیچ سپری چیزی نداشت. فتقاه الغلام بیده، این پسر دست خودش رو حائل این شمشیر کرد. فاطنها الى الجلد فاذا هي معلقه، یه دفعه دیدن دست به پوست آویزان شده. فنادى الغلام يا ابا، فریاد میزد مادر ببین دستمو جدا کردن. فاخذه الحسین علیه السلام فضمه الیه، امام حسین بچه رو گرفت در آغوش خودش و قال یا ابن اخی اصبر علی ما نزل بک و احتسب فی ذلک الخیر فان الله یلحقک بآبائک الصالحین، برادر زاده آرام باش تحمل کن، دیگه چیزی نمونده به آغوش پدرت و اجدادت برسید. راوی میگه فرماه و حرملت عبدالکاهن به سهم یا یک تیر دیگر رو هم حرمله به کار بود. این تیر به کجا خورد؟ و هو فی حجر عمه فذبحه، در حالی که تو دامن و بغل عمو بود، این تیر باز به گلوی عبدالله. صلى الله عليكم يا آل بيت رسول الله، نسألك اللهم وندعوك باسمك الأعظم يا الله 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 يا الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما، قلب اون حضرت از ما راضی و خوشنود بگردان. عجل اللهم في فرجه.